أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره منات و ملاک استحقاق عبوت رو اختیار قرار داد و فرمود بدون اختیار استحقاق عبوت جا نداره، منتها استحقاق عبوت به خاطر یا خود اختیار و قصد یا به حیف بعدی که به واسطه این قصد بر خود فعل منطبقه، ولذا استحقاق عبوت در حقیقت منفک از اختیار عبد نیست و اراده خدا هم تعلق گرفته به این که عبد به اختیار خودش انجام و اقدام بر عمل بکنه، چه طاعت چه معصیت. و دیدید که این مضمون و این مطلب با اون چه در برخی از روایات صریحاً آمده تطابق داره. روایت صحیحه بزنطی که حدیث قدسی بود که عبدی مشیت من اینجوری تعلق گرفته که تو به مشیت خودت هر آنچه اراده می کنی انجامش رو شکل بگیره، کار به مشیتی کنت انت الذی تشاء و ما تشاء لنفسک. این همون مضمونیه که در برخی از آیاتم آمده و ما تشاءون الا ایشاء الله. کلمات ائمه علیهم السلام در حقیقت مبین و مستقی از همون کتاب عزیز و آیات قرآن مجیده و در دیگر نصوص و آیات و روایات، نصوص اهم از آیات، دلالت روشنی بر اختیار عباد در تکالیف وجود داره. اگر بنا بشه روایتی یا حتی آیه‌ای برخلاف یک امری که مقتضای وجدان و برهانه فرض بشه، قابل اخذ نیست. در مثل اون چه صادره یقیناً مثل کتاب عزیز باید تأویل بشه، در اون چه از قبیل روایته که صدورش ظن نیست باید طرح بشه. اینی که گفته میشه برخلاف عقل هیچ چیز گفتنی نیست، منتها اونجایی که عقل حکمی داره برخلاف عقل اصلا قابل گفتن نیست. شرع نمیتونه برخلاف عقل باشه، چون ما شرع رو اگر پذیرفتیم به حکم عقل پذیرفتیم. نمیشه عقل رو نادیده گرفت و حکم و روایت و ظهور برخلاف عقل رو بگیم بله باید، چون شرع دیگه باید پذیرفت. از قدیم گفتن، درستم گفتن، تعبد در اموریه که وجدان برخلافش نباشه، بلکه برخلاف علم نباشه. و این قاعده بدانید، وجدان همیشه این گونه است. وجدان حقه و برخلاف وجدان حتما یا سفسطه است یا شبهه است یا مغالطه است. ما شئت فعبر. وقتی که امری رو شما به وجدانتون حس میکنید، این من اعظم الحجت و البرهان، چون برهان نهایتا قضیه رو به علم و وجدان میخواد برسونه. اون اموری رو که شما به حس مباشر وجدانی احساس میکنید، اونا حقه. و هیچ برهانی در مقابل وجدان مقاومت نمیتونه بکنه، چون وقتی که امر وجدانیه، یعنی من یقین دارم اون مقدماتی که چیده شده و منتهی به یک امر خلاف وجدانی میخواد بشه باطله. نقطه بطلانشو به تفصیل ممکنه ندانم، اما اون باطله. مغالطه است، سفسطه است، هرچی بخواید تعبیر بکنید. و لذا گاهی وقتا به ذهن برخی از شبهات خطور میکنه. خطور شبهه به ذهن معناش این نیست که انسان در علمش متزلزل شد. معنای شبهه اینه که یک مغلطه‌ای به ذهن آمده، این مغلطه نیاز به حل و لم مغلطه بودنش داره. همون مثال معروف که میگن دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار گوش داره. چطور این یک مغلطه ای داره؟ چون وجدانن دیوار گوش نداره. اما یک صورت قیاسی برش داره تشکیل میشه که پس دیوار گوش داره. اون لمشو باید پیدا کرد. مرحوم آخوند قدس سره حرفش بران شد مطابق با هم وجدان هم نصوص که دیروز دیدید بیان کردیم. یک نمونه از نصوص بود، آیاتم به این مضمون الی ماشاءالله. حالا اگر بعد از این شما فرض بشه برخورد کنید به برخی از روایاتی که یا برخی از آیاتی که اشاعره بهش استناد میکنن بر جبر، دیگه شما نباید تردیدی براتون حاصل بشه در این که اون مفادی که ادعا میشه غلطه، یا از باب این که اون دلیل صدورش غلطه اگر نص در جبر باشه، یا دلالتش ناتمامه. ولو به اعتبار اینکه ظاهر مراد نیست اگر صدورش قطعی باشه. ولذا شما حالا که وجدانتون اختیاره، مبادا یه وقت با برخورد به روایاتی که گفته میشه دلالت بر جبر داره، فرض کنید نفسم از دلالتش دیگه بالاتر از این نیست، روایتی که نفس در جبره، در اون امر وجدانیتون نباید تزلزل ایجاد بشه. تزلزل در چه جهت باید باشه؟ فرض نکنید که این روایت هم حتما صادر شده تا منتهی به تزلزل در اعتقاد به اصل دین بشه، اینم نیست. چون ما بعد از آنی که اعتقادمونو طبق حجت قطعی دست بهش پیدا کردیم. خب حالا اگر بنا بشه شما یه روایتی که غنی و صدوره، اصلا قطعی و صدوره، از این که بالاتر نیست، و قطعی و دلال است، دیگه از این که بالاتر نیست، باز ما از اعتقادمون دست بر نمیداریم، میگی این روایت باید دور انداخت. چرا؟ برای این که شما اگر قطع صدور رو درست کردید، قطع دلالت رو درست کردید، اما جهت صدور رو که نمیتونید قطعی بکنید. بعد از آنی که بناس امام معصومه، قرآن معصومه، یا تردید در دلالت پیدا میشه با برخورد به اموری که بر خلاف وجدانه، یا تردید در اصل صدور. ولذا اینی که میبینید گاهی وقتا بعضی ها نگران میشن، میگن که خب ما یه روایاتی داریم با مسائل علم ناسازگاره، پزشکی یه چیزی میگه، روایات یه چیز دیگه میگه. اگر فرض بشه، اگر فرض بشه روایت صدورش قطعی، دلالتش هم قطعی، اما جهت صدور از باب ناچاری اینو گفتن، چون همه اینو داشتن، اگر خلاف اینو میخواستن بگن مثلا، این روایت برخلاف یک امر علمی اگرم صادر بشه. ولی اینم به شما عرض بکنم، نداریم ما عموماً موردی مخصوصاً در مسائل پزشکی که اونها برخلاف امور قطعیه باشه. بله برخلاف نظریات علمی، چون نظریات علمی که میگن علم نیست، به عنوان یه نظریه است، ولو مبنی بر ظن و گمان، خودشون هم درش ثباتی خیلی وقتا ندارن. ولذا عموما اینطور نیست که ما در روایات به مشکلی برخورد بکنیم از این ناحیه بگیم برخلاف علم پس باید دور انداخت. ما در موارد متعدد و فراوانی که گفته می شده، مثلا به مناسبت بحث دیات، مثلا دیه بیضه چپ با بیضه راست متفاوته، لأن مثلا من هل ولد، یا حالا نمیدونم چپ بود راست بود یا کدومی بود، لأن من هل ولد، خب یعنی معناش اینه که تأثیری در تکون نطفه بیش از اون چه اون جانب دیگه داره داره. خب اینو هیچ علمی نمیتونه نفی بکنه. حالا فوقش اینه، این مقداری رو که تا حالا کشف کردن احساس نمی کنن تفاوت در ایجاد نطفه بین طرفین تفاوتی باشه، اما هیچ علمی نمیتونه بگه نه همچین چیزی نیست. فوقش میگه بر ما ثابت شده نیست. ما به مناسبت بحث مراتب جنین و دیات مراتب جنین در یه وهله‌ای با برخی از اطباء و پزشکان به قول عربا اخصائی یه جلسه ای داشتیم در حضور جمع عده‌ای از فضلا. او چون آدم متدینی بود آمده بود، میخواست دفاع از نظریات پزشکیش و مفروضش بود، میخواست آیات و روایاتی که مراحل جنین رو ذکر کرده، میخواست مثلا بر ما اخونبازی در بیاره، اینا رو توجیه بکنه، مثلا این ور اون ور بکنه. حرفاشو که زد تمام شد، بعد همون روایاتی که ایشون داشت دستکاری میکرد و بالا پایی میکرد، یعنی میخواست تأویل بکنه، میخواست معتقد بود دیگه، میخواست بگه که دیگه برخلاف امر علم و حقیقت ائمه معصومن چیزی نمیگن، منتها اونجوری میخواست. بعد اون روایات رو طبق ظهور خود همون روایات من معنا کردم، بیان کردم، گفتم این مفاد این روایات، این با کجای دانشای شما ناسازگاره که حالا اون دانشایی که شما اطلاع دارید ادعا میکنیم. از جمله این قضیه نه در ناحیه این که بله انسان بله مخلوق از نطفه است که یخرج من بین صلب و ترائب. خب این آقا اینجوری معنا میکرد که خب نطفه یخرج من بین صلب و ترائب، نطفه که از نظر پزشکی از صلب خارج میشه، ربطی به ترائب که جلوی سینه است نداره. اینکه یخرج نطفه من بین صلب و ترائب چی؟ اول اون آیه خلقنا، بله خلق من ما اندافق، قبلش آیه قبلش که انسان، این انسان خلق من ما اندافق، بعد خب یخرج من بین صلب و ترائب، یخرج رو زده بود به این که این ما یخرج من بین صلب و ترائب. فلینظر الانسان، الانسان انسان ببینه، من ما خلق، خلق من ما اندافق، از یک آب جهنده‌ای که یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی که این آب یخرج من بین صلب و ترائب. بعدم علم که میگه یخرج، نه ربطی به ما بین صلب و ترائب نداره. من به ایشون گفتم خب حالا اگر اینجوری این آیه رو بخوانیم چجوره؟ که فلینظر الانسان مما خلق، انسان ببینه که این انسان از چه خلق شده. خب از نطفه‌ای که این چنینه، خلق من ما اندافق، و این انسان ببینه که از کجا آمده. فلینظر الانسان مما خلق، و این انسان یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی اینکه حمل در شکم بین صلب و ترائبه، یعنی بین صلب و بین ترائب رو به استخوان‌های جلوی سینه، یعنی حمل ما بین این دوست، من بین ظلمات و از اون جوف خارج میشه، یخرج من بین صلب و ترائب. گفتیم اگر اینجوری باشه مشکلی دیگه شما که ندارید، با هیچ مشکل علمیتون منافات نداره. گفتم کجای آیه آمده که نطفه یخرج من بین صلب و ترائب؟ این انسان خلق من ما اندافق و یخرج من بین صلب و ترائب، اصلا عمود کلام در این آیه انسانه. فلینظر الانسان، ببینه مما خلق، و این انسان یخرج من بین صلب و ترائب. و جلسه ای بود که این آقا به جای منتهی شد، گفت این خیلی معجب بود و اینا. بعد گفت من حاضرم یه مقاله مشترکی با هم بنویسیم که در مقاله در مجله دانشگاهی منتشر بشه، و گفت من خودمم با نظارت تو حاضرم بنویسم و همین مضامین رو، یعنی میخواست بگه باور کردن، و نسبت به اون مراتب جنین، خب میخواست در مجله پزشکی، خب میگفت همون مراتب جنینی که در روایات اسلامی آمده به همان مضامینی که آمده من حاضرم منعکس بکنم در مجله پزشکی کشوری. حالا غرض اینه، روایات ما اینجوره، اینجور نیست که آدم تا برخورد بکنه فهمش یه جایی یه جوری بود دیگه روایت رو دستکاری بکنه، یا لا سمح الله دیگه جسارت بکنه بگه خلاصه اینا رو باید نمیدونم دور ریخ، باید چه کرد. نه بله دیگه، قطعیست که برای انسان حاصل میشه، یعنی قطع منطق قطع یه وقت اینه که از یک اسباب مقدمات نظری حاصل میشه، اما وجدانی که من الان دارم میگم، یعنی اونی که بالبداهه و بدون نیاز به طی مقدمات نظری، یعنی شما اختیار خودتون رو دارید حس میکنید، اینو میگیم وجدان، حس مباشری، اصلا نیازی به مقدماتی اگر این مقدمات متنی است، این مقدمات از قبیل قیاسات و معها یه جوریه که دیگه اصلا نیاز به التفات تفصیلی نداره، اینا میشه وجدانیات. برهان نهایت چیزی که منتهی میشه اینه که امر رو بر شما وجدانی بکنه، اما با طی اون مقدمات. وجدانیات اموریه که نیازی به طی مقدمات نداره، این وجدانیه. همه امور، همه علوم در حقیقت منتهی به یک امر حضوری میرسه که اون صورت حاصله فی نفسه. اون صورت حاصله فی نفس در حقیقت هیچ وقت شما اشیا مباشرتاً برای نفس شما حاضر نیست، بلواسطه اون صورته، متوقع حصول اون صورت. گاهی با یک مقدماتی زور میزنید برسه به اونجا، گاهی بیزور میرسید. هیچ وقت در مقابل وجدان مقاومت نکنید، اون اموری که برخلاف وجدانه رو دستکاری کنید. منتها وجدان، نه هر چیزی رو که طرف توهم بکنه اونو وجدان به حساب بیاره. خیلی از امور عرفی، عدالت اقتضا میکنه زن و مرد مساوی در ارث باشن، این وجدانیه. عدالت بودن این این نه، این وجدانی نیست. اینا رو وجدان من نمیگم. امور موهومه که وجدان نیست. اشخاص عاقل و اهل دقت وجدان اینها، و الان امور وهمیه‌ای که خیلی وقتا عوام و عرف میگه بابا عدالت اینه، عدالت این اقتضا رو میکنه، یا خشونت نباید باشه، به وجدان انکار خشونت میکنن. آقا مگر در قرآن نیامده فجدوهما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله؟ در جای خودش خشونت. حالا وجدان عاطفی مردم یه جوری نمیخواد بپذیره، خود نپذیره. منظور من از وجدان این نیست، منظور من وجدان عقلیه، نه وجدان عاطفی که طرف خودش آدم عاقل میگه درسته، میگه من دل این کار رو ندارم، من دل این کار رو ندارم، یه امریه معقول نیست، امرون آخر. و هر وقت بین وجدان و صورت دلیل، نمیگم برهان، چون برهان هیچ وقت منتهی به خلاف وجدان نمیشه، اگر بین وجدان و صورت برهان تنافی بود، وجدان خودتون رو حکم قرار بدید و پی حل اون عقده صورت البرهان باشید. ببینید گیر کار اون صورت البرهان کجاست، وجدانتون رو دستکاری نکنید. ولذا مرحوم آخون قدس سره یه جایی که خواست وجدان رو دستکاری بکنه گرفتار شد. کجا؟ اگر گفتید کجا در کفایه، در بحث ترتب، وقتی که طرف اشکال کرد به مرحوم آخون، انقلت وجدان شاهده بر این که ترتب اشکالی نداره، ترتب اشکالی نداره، بل وجدان اشکال نداره و واقع اون عرفن، اینو ذکر. بعد گفت نه آقا، برهان وقتی قائم شد اونو دستکاری کنی، اون عرفیات وجدانیاتتون رو اینجا دستکاری کنید. من آخون برهان بر امتناع ترتب اقامه کردم. این برهان بر اون آخون برهان نبود، صورت البرهان بود، به شاهد این که عده زیادی از محققین آمدن خلافش رو اثبات کردن، قبل از آخون و بعد از آخون. صاحب فصول آمد مرتبه خیلی بالایی از ترتب رو، یه ترتبایی که این ترتبی که مرحوم آخون انکار کرده جزء مراتب پایینه، یه ترتبای سنگینتری و مرحوم صاحب فصول ملتزم شد. بعد از آخوندم همینجور شاگرد آخون اصفهانی گرفته تا دیگران نائینی و دیگران مرحوم آیخویی و دیگران آمدن ترتب رو گفتن هیچ اشکالی نداره، نه این که ممکنون بلکه واقعون. منتها خوبیش اینه مرحوم آخون اینقدر هنر داشت که بگه که مشکل من اثبات نیست، مشکل من امکانشه، و الا اگر یک کسی هنری داشته باشه اثباتش وقوعش رو ممکن امکانش رو اثبات بکنه، وقوعش مقتضای اطلاقات ادله اثباتیه. اینقدر رو دیگه مرحوم آخون هنر داشت، ولی به هر حال وجدان رو دستکاری کرد، وجدان بر امکان ترتب رو. ایشون آمد گفت نه، من برهان اقامه کردم، پس این موارد وجدان مردش به چیه؟ مردش به ترتب نیست، مردش به اینه که ملاک دارد. بابا امر ترتبی کرده، میگه این کار رو نکن، ولی اگر معصیت کردی مرتکب شدی لاغل اون کار دیگر رو بکن. میگه آقا الان بهت میگم برو نفت محترمه نجات بده و به تبع نباید نماز بخونی تا بتونی نفس محترمه رو نجات بدی، ولی اگر بخوای بشینی قلیون بکشی میگه من حاضر نیستم او رو نجات بدم، برو نماز بخون. وای نستا زل بزن نمازتم فوت بشه، به نحویه که اگر نمازم فوت شد دو گناه کردی، هم اون امر اهم رو مخالفت کردی، نه اینکه عزم بر مخالفت اسیان کردی، هم امر ترتبی رو اسیان کردی. تعدد عقاب هم هیچ اشکال نداره. این معنای این که با خلاف وجدان نباید مخالفت کرد، اینا هم
در بس با وجود این که یک طایفه زیادی مثل اشاعره مخالف اینن، اگر ما می توانیم به وجدان تمسک کنیم، بله. ما از بیرون نگاه کنیم، ما از بیرون داریم نگاه کنیم دو تا طرفن، خب شما میگی وجدانی، او آقا میگه وجدانی نیست.
خب معنیش اینه که
پس معنی نمیشه ما به وجدان برای
نه دیگه، اون میگه وجدانی است، کلام اینه که من به وجدان خودم اختیار خودم. من همه اینا رو برای چی ذکر کردم؟ مقدمه برای این بود، چون این بحث بحث مهمه، بحث کلامی و عقیدهیه، ناچارم اینو بگم. خب من به وجدان خودم مراجعه میکنم، میبینم که اختیار دارم، مجبور در اقدام بر گناه نیستم، حالا طاعتش مهم پیشکش، چون بر فوقش اینه بهشت رو بر غیر اختیاری بدن اون مشکل نداره، بهشت رو بر خوابم میتونن بدن، انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، اشکال نداره، ولی بناست عقاب بکنن برای یک امری که من درش اختیار ندارم، اینو نمیشه ملتزم شد. نه با عدل خدا سازگاره، نه با حکمت خدا سازگاره، نه میدونم بله، ولیکن از اون و روایات میگه که مثلا آیون اونای اشعری مسلک ها میگن، ببینید آیات داره میگه مجبور، والله خلقکم و ما تعملون، روایتم روایاتی از این قبیلم فراوان وجود داره، خود اینجوری میگه، ولذا اشعری میاد پارو وجدانش میگذاره، میگه دیگه شرع به ما اینجوری گفته. عرض من اینه، مبادای وقت غره بشید و به تخیل اینکه آیه و روایت برخلاف وجدان میگه، وجدانتون و عقلتون رو پاروش بگذارید، بلکه وجدان رو از قرار بدید. منتها وجدان رو، نه هر شیء رو طرف وجدان تلقی کنه، بیاد بگه مساوات زن و مرد در دیم وجدانیه، اینا وجدانی نیست، چون اینا یه تعمدی طرف بکنه اصلا طرف استحقاق دیش اصلا وجدانیه؟ نه، طرف هیچ مستحق نباشه، خدا خلق کرده، کسی جنایت کرد این آقا رو کش، اصلا هیچ دیم نداره، کی گفته باید دیه داشته باشه؟ استحقاق دیه مگر عقلیه؟ تا مقدارش هم عقلی باشه و دیه چقدره؟ مگر عقل میگه دیه چقدره؟ صد شطوره؟ هزار دیناره؟ عقل نه حکمه به دیه میکنه، نه حکم به مقدار دیه میکنه، نه به کیفیت، نه همه اموریه که قراردادیه. منتهای امور قراردادیه که عقلام یه مراتبیش رو احساس میکنن، ولی اونایی هم که شرع قائل نیستن یک بدیلی برای جنایت، یه دیه قائلن طبق تشخیص خودشون. تشخیص خودشون یعنی اینکه برهان نیست، یعنی محاسبات فکری خودشون یه مناسباتی میبینن یه مقرری جعل کنن. ولذا در اماکن مختلف هم کم و زیاد داره، و الا اگر در شهر بیاد که اصلا در یه موردی هیچ دیه ثابت نیست، عقل میگه اه این ظلم شد، مگر استحقاق دیه عقلی بود که بخواد نفیش خلاف عقل باشه؟ اگر شارع بیاد بگه کسی که زنی رو کشت گناه کرده، به جهنم هم میبرمش، این برای اینکه ممکنه برای خانم‌ها منعکس بشه، خیال نکنن حالا من دارم از موضع مثلا خلاف عاطفه حرف میزنم، بیاد بگه شارع بیاد بگه کسی اگر زنی رو کشت به خاطری که زن ضعیف‌ترم هست، عقوبت قتل زن روز قیامت اشده، بیشتر جهنمش سوزناکتره، مرد قلدره، میتونه از خودش به یه گونه‌ای دفاع بکنه، کسی اگر کشتش نمیگیم بارکلا اونم براش جهنم میبری، اما کمتر جهنم میبری، چون مرد توان دفاع داره. اما زنی که توان دفاع نداره، ضعیفه، خب گناه کشتن او بالاتر. اینا هست، ولی کشتن کسی اگر زن رو کشت دیه نداره، ولی در مرد دیه نه اینکه 100 شتر، 10,000 شتر. چرا؟ برای اینکه این زن وقتی که کشته شد یه خلأ عاطفی اتفاق میفته، مادرها بچه‌ها بی مادر شدن، از همه بدتر خود اون شوهر بی همدم شد، هیچ زنی بعد از اون زن اول طرف نمیشه. خیلی قدر زناتون هم بدونید، بدونید عموما اینجوره، 99.99 بعد دیگه مثل اول نمیشه، عموما اینجوره. حالا یک وقتی اتفاقیه، اینا شاز و نادره، اونایی که تجربه کردن به ما گفتن، یا پشت در مسجد رفتن خوابیدن، یا اونایی که تجربه کردن نگفتن، دیدیم برشون جورای مختلفشون هم دیدیم. ولی در این حال چون از نظر مادی اتفاقی نمیفته، همه چیز سر جاشه، بابا خرج خونه رو تأمین میکرد، الان هم تأمین میکنه، پول خرج بچه ها رو بابا میداد، الان هم میده. دیه برای چیه؟ تازه از این لباسای حرفا لفاظی هم خیلی براش قشنگ میشه پشون. شما دیه مگر دارید طرف رو خرید فروش میکنید؟ دیه مگر دارید خلاصه برده، نظام برده داری دارید؟ اصلا از اون ور باز بیفته طرف. دیه پول مگر قابل خرید فروشه؟ ولی همین الان هم میگن این موارد نقل و انتقال جنینی که میشه، که به اصطلاح تولیدای تلقیح صناعی که با نطفه های اجانب و اینا، میگن پول ندید برای این خرید، اصلا قابل خرید و فروش نیست. حالا بعدم خیلی میخوان چیز بکن فانتزی، میگن هدیهی مثلا چیزی، ولی قابل خرید و فروش نیست. ما بارها گفتیم بله، چون جنین شما حالا برید پولم بدید، خیلی هم بخرید، تو زنبیلتون یه چیزی گذاشتید آوردید تو خونه، مگر بچه رو تو زنبیل بذارید از بیرون بیارید خونه، شما بچه شما میشه؟ اتفاقا بچه شما هم نمیشه، با حلوا حلوا هم دهان شیرین نمیشه. ولی خب حالا دیگه وقتی که ننه نیست، باید به زن بابا باید قانع بود. حالا وقتی طرف بچه نداره، با بچه های دیگران، حالا قدیم یه جوری بوده، بچه های دیگران یعنی این که فرزندی رو به فرزندی به عنوان، نه فرزند حقیقی، به عنوان فرزند خانده تعبیر می کردن، می آوردن. حالا دلش رو خوشتر میکنن، میگن نه فرزند خوانده نیست دیگه، چون که یه مرحله ای از مشاکلت با فرزند تو رحم زوجه قرار گرفته، پس یه مرحله ای با این دلشون رو خوش میکنن. بسیار خوب. اما در این حال اینجور نیست که حالا الا ولا بود دیهی اگر مقرر نشد آسمون زمین بره، زمین آسمون بره. نه اینجوری نیست. تا چه برسه این که دیه مقرر بکنن؟ بگن دیه زن نصف دیه مرد. تو عاقل الرجل الى الثلث فاذا بلغت الثلث صار الى النصف. عقل در اینجور مسائل هیچ دخالتی نداره، ولی کلیت کار اینه اونجایی که عقل و وجدانتون قضاوتی داشت از هیچ مقابلی وحشت نکنی، ولو روایت قطعی الصدور و قطعیت الدلاله، هیچ وحشتی نکنید، چون در نهایت جهت صدور رو که نمیتونید اثبات بکنید. این کلیت قضیه. و اما تفصیل اون در روایات در باب جبر و تفویض اگر مراجعه بکنید، عموماً روایاتی که و همینطور آیاتی که بهش استدلال شده برش به جبر عموماً هیچ دلالتی نداره. یه ذهنیتی بوده، با اون ذهنیت اون آیه و اون روایت تفسیر شده، مطابق جبر در آمده. عموماً اینجوره. و اگر تک و توک یه روایتی فرض شد که نصه، شما احتمال نمیدید که این روایتی که نصه فهم راوی بوده، چون وقتی که راوی خودش اشعری فکر باشه، یه روایتی هم شنید که تناسبی با اون جهات فکریش داشت، فهم غلط معقول نیست دیگه. من بردم شما رو اون دیگه اون آخرین چیزی که ممکنه برخورد کنید، یک روایتی که قطعا صادر شده به این معنا که راوی تعمد در کذب نداره. از هیچ راوی هم اسم نمیبرم، چون هیچ راوی رو من معهودم نیست که ذهن اشعری داشته. اون رواتی که خلاصه در وثاقتشون شک و تردیدی هیچ کی نداره، از قبیل آقای بروجردیه اون راوی، از قبیل شیخ انصاریه و امثال اینا، که من احتمال تعمد کذب رو نمیدم. خب من احتمال تعمد کذب رو نمیدم، اما احتمال خطایی در فهمم نمیدم. ولذا اگر برخورد کردید به یک روایتی، به آیهی که نص در جبر، قطعا برخورد نمی کنید، چون این آیات صدورش به همین الفاظ قطعیه، ولذا احتمال عدم صدور در اینها نیست. فقط مشکل اگر باشه از ناحیه دلالت بخواد نشأت بگیره، دلالت قطعی پیدا نمی کنید، ولی ظهورم پیدا نمی کنید. اینو به شما بگم در آیات، ولی فرضاً ظهور پیدا کردید. خب آیه ظهورش در جبر شد، فوقش میشه از قبیل ید الله، قالو ید الله مغلوله مثلا، یا یداه و مبسوطتان. خب حالا به ذهن میاد یداه و مبسوطتان یعنی خدا دست داره مثل دست ما، به فرض این که ید وضع شده بر دست مادی، و نگیم ید به معنای طول و قدرت و این معنا. خب فوقش میشه ظهور. خب ظهور رفع ید ازش میشه با قطع به خلافش. خدا میاد، خب میاد ممکنه تصور بشه مثل آمدن ما. خب بعد از آنی که بناس خدا به برهان عقلی مادی نمیتونه باشه، بیاد به این معنای ما اصلا معنا نداره. و جا عرب بکر، کی؟ میاد و جا عرب بکر رو به معنای مشی علی القدمین معنا کنه. بعد از آنی که خدا به برهان عقل مادی نیست، لیس له دست و پایی که ما داریم. این در آیات. و عرض کردم ظهوری هم پیدا نمی کنید من دیگه الان چون بحثمون بحث کلامی نیست، یه متعرض اون آیات که بهش استدلال شده در این مجال نمیشم. و اما روایات، روایاتو عموما اونی که من به مراجعه داشتم، روایتی که معتبر باشه سندن و دلالت نفسی بر جبر داشته باشه من معهودم نیست، ولی اون آخرین احتمال و بدترین احتمال و نهایت احتمال اینه که یک روایت اینچنینی برخورد بکنید، روایتی که اصلا نه اون روایت معتبرتون سندن، قطعیت الصدور و نهایتا قطعیت الدلاله، درست شد؟ قطعیت الصدور به این معنا که منظورمون اینه که تعمد در کذب در اسناد نیست، قطعیت الصدور به این معنا یه چیزی بوده، دلالت اون مضمونی هم که به دست ما رسیده قطعیه، اما اونی که صادر شده همین مضمونیه که به صورت قطع مفروض به دست ما رسیده، احتمال نمیدیم این فهم راوی باشه، خصوصا بعد از آنی که روات مقیده به نقل عین الفاظ روایات نبودن و نه لازم بوده باشن.
ضبط
راوی اینه که خلاف اون مضمونی که داره میخواد حکایت بکنه، خلاف اون مضمونی رو که شنیده نقل نکنه و الا لفظش رو عوض کنه، به جای جاء فارسی آمدش رو بگه، این که خلاف ضبط نیست. این خلاف ضبطه، یعنی به این معنا که تعمد در این کار، تعمد در نقل مغیر معنا با توجه به این که مغیره، این خلاف وثاقته، خلاف عدالته و خلاف و بدون تعمدم خلاف ضبطه، درسته؟ اما این اون قضیه ضبط وثاقت اینا قطع آور که نیست، ضبط معناش اینه که این آقا اونی رو که نقل کرده، اگر اونی رو که نقل کرده و مضمونی که به دست ما رسیده گفتنی باشه، ندونیم این گفته از معصوم صادر شده یا مضمون دیگری بوده که راوی به اشتباه اینجوری در نقل میکنه، اینجا میگیم اصالت الضبط. اما اونجایی که برهان عقلی میگه اصلا نمیتونه طرف مجبور باشه، انسان مجبور باشه، حالا راوی بیاد بر شما روایتی نقل بکنه که امام علیه السلام جبر رو گفت، این معناش چیه؟ معناش اینه که بالاخره من اگر احتمال کذب در راوی تعمد کذب رو نمیدم و اگر دلالت رو قابل تأویل نمیبینم، میگم قطعا این راوی اشتباه کرده در فهمش، ولی هیچ مشکلی بر ما ایجاد نمیکنه. این قاعده کاره. با این قاعده شما حالا برید مراجعه به روایات بکنید با تحفظ بر وجدانتون، و این قاعده‌ای که عرض کردم در مراجعه به الفاظ و نصوص از آیات و روایات. والحمدلله رب العالمین.